توی ساکت بود. سپس آهسته خود را به پیر نزدیک کرد و در حالی که سعی می‌کرد سر او را بلند کند، دست روی شانه‌اش گذاشت و با لحنی مادرانه گفت: مهم نیست. بازم کارمون رو دنبال می‌کنیم. نباید انتظار داشته باشیم که اولین بار موفق بشیم. همه چیز زیادی از حد خوب پیش رفت. خودت گفتی که نباید ناامید شد. باید اونا رو به سطوح بیاریم. امشب کاری نمیتونیم بکنیم ولی فردا حتما موفق میشیم. پیر فرصت داد تا این زمزمه آرام که اول نمیخواست آن را بشنود او را در بر بگیرد. از اینکه در برابر این دختر شجاع خود را باخته بود خجالت میکشید. با بازویش اشکایش را که نمیخواست او ببیند پاک کرد. بالاخره سرش را بلند کرد و با لحنی نیمه تمسخرآمیز و نیمه ستایشگر گفت: تو دختر عجیبی هستی. بعد به یاد آورد که او تقریبا فرمانده این عملیات است و اضافه کرد: خب دیگه کافیه. صبر میکنیم تا اونا دوباره رد شن. بعد سوراخو پر میکنیم و بر میگردیم. در انتظار شانس بیشتر. اینطور نیست لویی؟ لویی بازوی او را فشرد و گفت: دوباره شروع خواهیم کرد. پیر میخواست مشتی دوستانه به پهلوی لویی بزند که ناگهان بر جایش ماند. برگشتن. دوباره صدای سنگریزه ها به گوش رسید و کم کم صدای آن دو مرد نزدیک و نزدیکتر شد. بچه ها تنگ هم و بی حرکت بودند. دو مرد نزدیک شدند. آهسته راه می رفتند و هنوز حرف می زدند. اینطور که پیداست خبری نیست. چه بهتر. شنیدم که لااقل 8 روز دیگه هم باید کشیک بدیم. معلوم نیست. شاید فردا تموم بشه. شاید هم 2 هفته دیگه. بعدم معلوم نیست که چه وقت دوباره شروع میشه. شانس آوردیم که بارون نمیاد. یک بار که کشیک داشتم هوای وحشتناکی بود. یادم هست. منم فردا همون شب نگهبان بودم. پس یادت میاد. دو نگهبان در حالی که خاطراتشان را برای هم تعریف میکردند دور شدند. شاید با پرحرفی های شبانهشان مضحک به نظر می آمدند. با وجود این به خاطر آنها بود که بچه ها آن شب از عملی کردن نقشه بزرگشان چشم پوشیدند. تا مدتی به صدای قدم های آن دو گوش دادند و وقتی مطمئن شدند که نگهبان ها دور شدند از مخفیگاهشان بیرون آمدند. اعضای بدنشان خشک شده بود. به زحمت خود را راست کردند. لویی غرغر کرد: با هم خواب رفته. نمیتونم بیستم. منم همینطور. تو خوبی مارتیه؟ نه چندان. با این همه خیلی زود بر ناراحتی خود غلبه کردند و هر سه مشغول پر کردن گودال شدند. گودالی که پیر با آن همه زحمت کنده بود. لویی آهسته گفت: حیف شد. معلومه، اما ما اینجا نمیتونیم کاری بکنیم. شنیدی؟ حتی نمیدونن تا کی باید کشیک بدن. مگه در پورتانمر فعلا کشیک برقرار نیست؟ فکر نمی‌کنم، مگر اینکه امروز شروع شده باشه. گودال پر شد. باید برگردیم. پیر برای آخرین بار نگاهی به دوروبر انداخت و گفت: خیلی سخته. هیچ کس جواب نداد. هر سه با احتیاط به طرف جاده رفتند. تاریکی همه چیز را در خود گرفته بود. از افق پرستاره آرامش عجیبی برمی‌خاست. ناقوس کلیسا و بیشه‌های کوچک در تاریکی به چشم می‌خورد. نسیم که وقتی بی حرکت دراز کشیده بودند آنقدر به نظرشان سرد آمده بود، اکنون نوازشگر و مطبوع بود. با آسایش خاطر راه می رفتند. خطر و شکست ناگوارشان را فراموش کرده بودند. ناگهان سر پیچ جاده حرکت مخصوص چراغ‌های دوچرخه‌های آلمانی را تشخیص دادند. به سرعت پشت بوته‌ها زانو زدند. یکی شدند و به انتظار نشستند. دو نفر بودند. دو گشتی سوار بر دوچرخه که می‌خندیدند و هیچ به نظر نمی آمد که بیم برخورد با کسی را داشته باشند. از نزدیک بچه ها رد شدند بدون اینکه آنها را ببینند. صدای مبهم چرخ‌ها دور شد. کمی گرد و غبار به هوا برخاست. وقتی خطر گذشت بچه ها بلند شدند و خود را تکاندند. آهسته گفت: شانس آوردیم. حالا باید زودتر به اسکو برسیم. شاید برگردن. پیر جلو افتاد. با قدم‌های سریع و بلند بدون اینکه خود را مخفی کنند پیش رفتند. گاه گاه پشت سرشان را نگاه می‌کردند. به ایستگاه رسیدند و وقتی مطمئن شدند خطری نیست به سرعت از چهارراه عبور کردند. صدای قدم‌های نگهبان کشیک جلوی کارخانه به گوششان رسید. وقتی سرانجام به راه باریک جنگلی رسیدند، نفس راحتی کشیدند. عطر پیچک‌ها در فضا موج می‌زد. پناهگاه‌های زیادی وجود داشت. متوقف شدند و نگاه کردند. روی جاده، روشنایی سرد چراغ‌های دوچرخه سواران آلمانی که به طرف پارک می‌رفتند دیده می‌شد. پیر لبخند زنان گفت: به موقع در رفتیم. آره. مارتی هم لبخند زد. بچه‌ها دست در دست هم آرام و تقریباً شادمان، بی خیال و خندان پرحرفی می‌کردند و راه می‌رفتند. پیر گفت: دفعه بعد نزدیک لاساپینیر میریم. لوی ناگهان ایستاد. نمی‌ترسی که آلمانی از اونجا مراقبت کنن؟ نمی‌دونم، باید بریم ببینیم. مارتی پرسید: کی؟ فردا شب ساعت 11. البته اگه موافق باشین، من تو خونه منتظرتون میمونم. فکر کنم بهتر اینجا همونجا باشه. البته در صورتی که نگهبانای فرانسوی رو اونجا نذاشته باشن. نظر تو چیه مارتی؟ از راه مزرعه از طرف چپ جاده میریم. نباید خطری داشته باشه. دخترک با اعتماد به او نگاه کرد و گفت: موافقم. پیر که او را آنقدر شجاع دیده بود از موافقتش خوشحال شد. به حیات اسپانیایی ها رسیدند. خیلی ساده از هم جدا شدند. دیگر به شکست آن شب فکر نمی کردند، بلکه به سرشاری لحظاتی که با هم زیسته و خطر را خار شمرده بودند می اندیشیدند. تا فردا. مواظب خودتون باشین. تو هم همینطور. خواهر و برادر دور شدند. در آخرین لحظه مارتی برگشت و دوستانه برای پیر که تنها مانده بود دست تکان داد. پسرک بی‌پروا به راه افتاد. راه را خوب می‌شناخت. مستقیم و مطمئن از بین خانه‌ها گذشت. می‌دانست که موقع خطر کجا مخفی شود. آسمان مهربان از تنهایی او حراست می‌کرد. دریا با زمزمه دوردستش برای دل او آواز می‌خواند. ما در یک نبرد شکست خوردیم، ولی در جنگ شکست نخورده‌ایم. پیر فکر کرد اگر زودتر کارشان را تمام کرده بودند، دینامیت‌ها موقع عبور نگهبان‌ها منفجر می‌شد. هرچه بیشتر فکر می‌کرد، می‌دید که بخت با آنها یار بوده است. پسرک احساس خوشبختی می‌کرد. با چشم‌پوشی از نقشه آن شب جان دو نفر را نجات داده بودند. پیر به مارتی هم فکر کرد. دختری شجاع، باهوش و مهربان. از داشتن چنین دوستی راضی بود. دختر می‌دانست چه می‌خواهد و می‌شد روی او حساب کرد. پیر حس کرد که مدت درازی است که زیر این ستارگان راه می‌رود. احساس خستگی نمی کرد. سرانجام به خانه رسید. همه چیز آرام بود. مادرش خوابیده بود. او؟ ولی اگر می دانست، آیا او را می بخشید؟ پیر به اتاقش خزید. نه، خسته نبود. به نظرش می رسید که حاضر است تمام عمر زیر این آسمان پرستاره برود. با وجود این، به محض اینکه سرش را روی بالش گذاشت، به خواب رفت و ستارگان درخشان تری را در خواب دید.
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفت احداث دیوار سرحدی و هوشمندسازی سرحدات با همکاری مشترک نیروهای مسلح، وزارت دفاع و بخش‌های دیگر در حال انجام است. ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران اعلام کرد که به منظور پیگیری وضعیت امنیت در شرق کشور و بازدید نظارتی از سرحدات شرقی، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز گذشته به ولایت خراسان رضوی سفر کردند. در این سفر اعضا با حضور در شهر تایبات و در نقاط سرحدی ایران با افغانستان از سرحدات کشور در این مناطق بازدید کردند. رضایی بیان کرد که اعضای کمیسیون ابتدا از کارگاه ساخت دیوار سرحدی در شهر تایبات بازدید کردند و سپس به چند نقطه صفر مرزی و همچنین پایگاه شهید ناظری تیپ 277 نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی و نقاط صفر مرزی در میل 8، میل 15 و میل 30 به صورت جداگانه سر زدند. ابراهیم رضایی افسود که یکی از موارد مورد بازدید در نقطه صفر مرزی ساخت و احداث دیوار سرحدی و هوشمندسازی سرحدات بود که با همکاری مشترک نیروهای مسلح، وزارت دفاع و بخش‌های دیگر در حال انجام است. رضایی اظهار کرد در ادامه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جلساتی را با مدیران ارشد حوزه‌های مرتبط با امنیت کشور برگزار خواهند کرد تا تصمیمات لازم برای بهبود وضعیت امنیت شرق کشور اتخاذ شود. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران طی پیامی ضمن محکومیت حمله تروریستی به گردشگران پهلگام نوشت که ایران حمله تروریستی علیه گردشگران در پهلگام را قویاً و صریحاً محکوم می‌کند. افکار و دعاهای ما با قربانیان بیگناه و خانواده‌های آنهاست. ما از صمیم قلب به مردم و دولت هند تسلیت می‌گوییم. وزارت خارجه حکومت طالبان حمله دهشت افکنانه بر گردشگران در جامو و کشمیر را محکوم نموده و آن را باعث گسترش ناامنی در منطقه خوانده است. قریشی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت خارجه حکومت طالبان حمله دهشت افغانانه بر گردشگران در جامو و کشمیر را محکوم نموده و آن را باعث گسترش ناامنی در منطقه خوانده است. حافظ احمد تکل رئیس ارتباطات عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید
افغانستان اسلامی امارات بحرینی
وزارت خارجه امارات اسلامی حمله به گردشگران در مربوطات جامو و کشمیر را محکوم میکند و به خانواده های قربانیان این رویداد نیز تسلیت میگوید. تکل چنین رویدادها را باعث تهدید بر امنیت و ثبات در منطقه خوانده است. گفتنی است که جامو و کشمیر از مناطق است که پس از تجزیه هندوستان به دو کشور هند و پاک بر اساس توافقنامه اصل هندو مسلم و عدم عمل به این توافقنامه، این منطقه تا اکنون هر از چندگاه دستخوش ناامنی ها، درگیری ها و عملات دهشت افغانانه بوده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که والی نیمروز در نشست مشترک با مسئولان امنیتی بر جلوگیری قاطع از قاچاق انسان در این ولایت تاکید کرده است. شیخ محمد قاسم خالد والی نیمروز در جمع مسئولان و فرماندهان پلیس این ولایت بر جدیت آنها برای جلوگیری از قاچاق انسان تاکید کرد. وی با مسئولان امنیتی نیمروز دستور داد بر مناطق دوردست نظارت و توجه جدی داشته باشند تا از قاچاق انسان جلوگیری شود. ولایت نیمروز با ایران مرز مشترک دارد و بخش عمده ای از قاچاق انسان از مسیرهای این ولایت صورت می گیرد. سال گذشته ملا هیبت الله رهبر طالبان نیز برای جلوگیری از قاچاق انسان دستور ویژه صادر کرد و مسئولان محلی به ویژه در نیمروز موظف شدند از قاچاق انسان جلوگیری کنند. مقامات محلی نیمروز نیز در ماهای اخیر از بازداشت ده‌ها قاچاقبر انسان در این ولایت خبر دادند. بانک جهانی در گزارش نوشت که علی‌رغم کاهش کمک‌ها به افغانستان، برآورد می‌شود که اقتصاد در سال مالی 2024-2025 به میزان 2.5% رشد داشته است. بانک جهانی روز گذشته گزارش داده که جمعیت افغانستان به سرعت در حال افزایش است و فقر و ناامنی غذایی از جمله چالش‌های عمده به شمار می‌رود. در این گزارش آمده که طبق تازه‌ترین آمار انکشاف افغانستان از سوی بانک جهانی، فشارهای مالی، افزایش کسری تراز تجاری و تداوم فقر و ناامنی غذایی از جمله چالش‌های اصلی هستند. بر اساس این گزارش، بخش بانکداری همچنان آسیب‌پذیر است و مشکلات نقدینگی نگران کننده ارزیابی می‌شود. حداد زروس، مدیر بانک جهانی برای افغانستان گفته که کمک‌های خارجی کاهش یافتند و افغانستان نمی‌تواند تنها به درآمد داخلی تکیه کند. با گفته او، یک چهارم از جوانان افغانستان، به ویژه دختران، بیکار هستند یا در سکتور خصوصی مشغول به کارند، در حالی که شغل آنها با سطح تحصیلاتشان همخوانی ندارد. روند توزیع زمین به مهاجران بازگشت کننده از پاکستان و ایران در ولایت بلخ آغاز شد. قرار است برای بیش از 3000 فامیل در شرک مولانا جلال الدین محمد بلخی زمین توزیع شود. عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس الوزراء، در مراسمی به همین مناسبت در ولایت بلخ از تلاش‌ها برای رسیدگی به نیازمندی‌ها و مشکلات خانواده‌های برگشت کننده اطمینان داد. خیبر ابراهیمی، خبرنگار ما، از مزار شریف گزارش می‌دهد.
روند توزیع زمین به مهاجرین بازگشت کننده از پاکستان و ایران در ولایت بلخ آغاز شد. قرار است برای بیش از 3000 خانواده در شهرک مولانا جلال الدین محمد بلخی زمین توزیع شود. عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس الوزراء، در مراسم به همین مناسبت در ولایت بلخ از تلاش‌ها برای رسیدگی به نیازمندی‌ها و مشکلات خانواده‌های برگشت کننده اطمینان داد.
خواهش ما از سازمان‌های بین المللی OIC از اونا می است که اونا هم باید مسئولیت‌های خود امو مکلفیت های بین المللی خود ادا کنند. کسایی که حقوق مهاجرین را زیر پا میکنند باید اونها صدای خود بلند بکنند، کم در کم محکوم بکنند. باید
والی بلخ در اینجا اطمینان داد که به مشکلات مهاجرین رسیدگی خواهد شد. او همچنان از شهروندان کشور که در سایر کشورها در بی سرنوشتی به سر میبرند خواست به کشور برگردند. از تمام مهاجران که در کشورهای بیرونی هستند می خواهیم به کشور برگردند و در اینجا به زندگی آبرومندانه برسند. ما می دانیم در کشورهای بیرونی با مهاجران ما برخورد نادرست صورت می گیرد. به همین خاطر از تمام وطنداران ما می خواهیم تا به کشور بیایید و در اینجا می توانند صاحب زندگی، کار و خانه و کاشانه شوند. در همین حال برخی از خانواده های برگشت کننده با استقبال از تلاش های حکومت سرپرست خواهان ایجاد کار و رسیدگی به سایر چالش هایشان هستند.
تقریبا 15 ماه پیش ما از کشور پاکستان اخراج شدیم و اکنون در یکی از مناطق شهر مزار شریف زندگی میکنیم. توانای پرداخت کرای خانه را نداریم و خیلی خوشحالیم که امروز برای ما زمین توزیع شده است.
توزیع زمین برای مهاجران بازگشت کننده در حال صورت میگیرد که در روزهای اخیر روند اخراج اجباری مهاجران از پاکستان و ایران به گونه جدی شدت گرفته است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
وزیر خارجه ایران اعلام کرد چین و روسیه را در جریان مذاکرات غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن قرار دادیم. سعید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران که در چین به سر می‌برد، روز گذشته در پاسخ به سوالی درباره انتظار وی از دیدارهای خود با معاون صدر اعظم چین و همتای چینی‌اش گفت: امروز دو دیدار داشتم. موضوعات مهمی در این دیدارها مورد بررسی قرار گرفتند. ایران و چین شرکای راهبردی به شمار می‌آیند. در دیدارهای امروز در خصوص موضوعات مهم بحث و تبادل نظر گردید. وزیر خارجه ایران ادامه داد که آنها را در جریان مذاکرات غیر مستقیم اخیر میان ایران و آمریکا قرار دادم. با آنها گفتم که ما چین را به عنوان شریک خود می‌دانیم. بنابراین همکاران چینایی مان را در جریان اطلاعات مرتبط با آخرین پیشرفت‌های مربوط با مذاکرات قرار خواهیم داد. چین از مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا حمایت کرده و آماده ارائه کمک‌های خود در این خصوص است. این نکته خوبی است که از سوی وزیر خارجه چین مورد تاکید قرار گرفت.
سید عباس عراقچی اضافه کرد که همچنین موضوعات دیگر مورد علاقه طرفین مورد بررسی قرار گرفت. ما موضوعات مهم دو جانبه در روابط اقتصادی مان داریم. همه آنها را با یکدیگر مورد بحث قرار دادیم. مخصوصا در حوزه انرژی مشغول همکاری های بسیار خوبی با یکدیگر هستیم. پکن و تهران مصمم به ادامه همکاری های مثمر ثمر در حوزه اقتصادی هستند. ما نگرانی های مشترکی در ارتباط با موضوعات منطقوی داریم و آنها را نیز مورد بررسی قرار دادیم. یکی دیگر از محورهای رایزنی های ما موضوع مهم و جالب تعرفه ها بین آمریکا و چین بود. وانگی وزیر خارجه چین توضیح داد که دیدگاه بیجینگ در این خصوص چیست و چه موضعی را در این ارتباط اتخاذ کرده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنانی اعلام کرد که طرف ایرانی در مذاکرات هسته‌ای جدی است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته در سخنانی اعلام کرد که خوب است که بین تهران و واشنگتن گفتگو شود. من با ویتکوف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور غرب آسیا در تماس هستم و نمی‌دانم مذاکرات ایران و آمریکا به چه نتیجه منجر خواهد شد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این خصوص ادامه داد که آژانس انرژی اتمی اجرای توافق احتمالی بین ایران و آمریکا را راستی آزمایی خواهد کرد. آژانس در صورت امضای توافقنامه بین تهران و واشنگتن اجرای آن را تایید خواهد کرد و ما آماده حمایت از آن برای افزایش اعتبارش هستیم. رافائل گروسی در ادامه اضافه کرد که طرف ایرانی در مذاکرات هسته‌ای جدی است و تلاش می‌کند به توافق برسد. و دبیر کل اتحادیه عرب گفت جنگ وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی ضد غیر نظامیان فلسطینی با بمباردمان، کشتار، تخریب خانه ها، محاصره، گرسنگی و امتناع از کمک ادامه می‌یابد و این در حالی است که بسیاری از مدعیان دفاع از ارزش‌های انسانی سکوت کردند. احمد ابوالغیت دبیر کل اتحادیه عرب در 163مین نشست عادی وزیران امور خارجه اعضای اتحادیه عرب تأکید کرد که اسرائیل جنگ نسل کشی را ضد مردم غزه براه انداخته و مرتکب جنایات، کشتار و گرسنه نگه داشتن فلسطینی ها می شود و طرح‌های آوارگی را تبلیغ و ترویج می کند تا بارکه غزه را تومه شرک‌سازی و اشغال کند. دبیر کل اتحادیه عرب افسود اسرائیل در 18 مارچ سال جاری میلادی پس از 2 آتش‌بس جنگ نسل کشی را از سر گرفت و در مدت 1.5 سال گذشته شمار شهدای فلسطینی به بیش از 51,000 نفر افزایش یافت. ابوالغیث تصریح کرد رژیم اسرائیل غزه را به طور کامل محاصره کرده و از ورود کمک‌های بشردوستانه و مواد بهداشتی و غذایی جلوگیری می‌کند. افسون بر این همه شفاخانه‌های این منطقه را ویران کرده که این امر ساکنان این منطقه را در سخت‌ترین وضعیت از اکتبر 2023 قرار داده است. دبیر کل اتحادیه عرب افسود هدف از جنگ اسرائیل ضد بارکه غزه پاکسازی نژادی است و متاسفانه سناریوی آوارگی به افراطی‌ترین، بی‌رحمانه‌ترین و جنون‌آمیزترین برنامه‌های احزاب راستگرای اسرائیل برای اشغال مجدد بخش‌هایی از بارکه غزه، محاصره کامل آن، تحمیل واقعیت کشتار روزانه بر فلسطینی‌ها و وادار کردن کل جهان به پذیرش آن به عنوان وضعیت عادی، انگیزه بی‌سابقه‌ای داده است. شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
چگونه مویه نکنیم در سوگ مولایی که عظمت نامش آسمان را به تواضع وامی دارد؟ چگونه به این عشقهای ناقابل بسنده کنیم که وسعت مصیبتش فراتر از ادراک خاکی ما ناسوتیان است؟ جعفر صادق علیه السلام می فرمایند میان ایمان و کفر فاصله جز کم عقلی نیست. عرض شد چگونه ای پسر پیغمبر؟ فرمود بنده خدا در حاجت خود متوجه مخلوق می شود، در صورتی که اگر با خلوص نیت متوجه خدا شود، آنچه خواهد در نزدیکتر از آن وقت به او رسد. ای فرزند نبی، جان عاشقان و شیفتگانت در آتشی از ماتم می سوزد و شرارش دنیا را می سوزاند. حق حق گریه رخصت تسلیت گویی نمی دهد و طاقت شانه ها را می گیرد. امام جعفر صادق علیه السلام در حدیثی گوهربار می فرمایند اهل دوزخ از این رو در دوزخ جاودان باشند که نیت داشتند اگر در دنیا جاودان باشند همیشه نافرمانی خدا کنند، و اهل بهشت از این رو در بهشت جاودان باشند که نیت داشتند اگر در دنیا باقی بمانند همیشه اطاعت خدا کنند. پس این دسته و آن دسته به سبب نیت خیش جاودانی شدند. سپس ایشان قول خدای تعالی را تلاوت فرمود بگو هر کس طبق طریقی خیش عمل می کند، یعنی طبق نیت خیش.
مگی
پدر جون کدام طرف میریم؟
ما همه طرف مستقیم میرم چوک گلا.
پدر جون موتر است بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
پدر جون فرق نمی کنه بیا بالا شو بیا بیا.
خیر ببینی بچه، خیر ببینی.
دختر گره تا مستادگاه بعدی چقدر هسته؟
5 دقیقه شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینید دختر.
ببخشین مادر جان، شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینه.
پروا نداره دختر گله، ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان، بیاین بشینین شما، بفرمایین.
الهی خیر ببینید.
خواهش
میکنم.
آیا دین چیز غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. یک بار دیگر سال روز شهادت امام همام، امام جعفر صادق علیه السلام خدمت شما عزیزان شننده، خدمت همه عاشقان خاندان امامت و ولایت تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. ویژه برنامه در پرتو صداقت آماده پخش است، با مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
در پرتو صداقت با نام خدا و با عرض سلام و درود همراهان گرامی، در فرصت پیشرو با ویژه برنامه در پرتو صداقت در خدمت شما هستیم. این ویژه برنامه به مدت 20 دقیقه و به مناسبت سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام به شما تقدیم می شود. تسلیت ما را به این مناسبت بپذیرید و لطفاً همراه ما باشید. جعفر ابن محمد معروف به امام جعفر صادق علیه السلام، ششمین امام شیعیان 12 امامی بعد از پدرش امام باقر علیه السلام است. ایشان به مدت 34 سال امامت شیعیان را بر عهده داشت که با خلافت 5 خلیفه آخر اموی و 2 خلیفه نخست عباسی همزمان بود. امام صادق علیه السلام به جهت ضعف حکومت اموی فعالیت علمی بسیار بیشتری نسبت به دیگر امامان داشت. شمار شاگردان و راویان او را 4000 نفر دانستند. بیشتر روایات اهل بیت علیه السلام از امام صادق علیه السلام است و از این رو مذهب شیعه امامیه را مذهب جعفری نیز می خوانند. امام صادق علیه السلام در میان پیشوایان فقهی اهل سنت نیز جایگاه بالایی دارد. ابو حنیفه و مالک ابن انس از ایشان روایت کردند. ابو حنیفه او را عالم ترین فرد در میان مسلمانان دانسته است. امامان علیهم السلام مزین به صفات جلیله و حسنه زیادی بودند، اما هر کدام نظر به شرایط زمانه و اتفاقاتی که روی می‌داده به یک صفت بیشتر مشهور شدند. از جمله امام جعفر صادق علیه السلام که به صداقت و راستی شهره بوده و هستند.
عنصر صداقت یکی از گزاره‌های بسیار مهم و از آموزه‌های مهم دینی است. در آیات مختلف سفارش فراوان در این رابطه شده است و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، در آیات مختلف این مسئله تاکید شده است و اساسا در فرمایش امام صادق علیه السلام از عنصر صدق به عنوان یک نور تعبیر شده، از صدق نور متشعشع فی عالمه، صداقت یک نوری است که او جامعه خودش را روشن میکنه. بعد مثال میزنه که شمس یستزی او کل شیء به معنا من غیر نقصان، مانند یک خورشیدیه که همه چیز از این خورشید کسب نور میکنه. در جامعه ای که صداقت وجود داشته باشه همه در یک روشنایی زندگی میکنه. در محیط روشن آدم دوست و دشمن خودش را درست تشخیص میده، در محیط روشن راه را از چاه تشخیص میده، موانع را کاملا میبینه. بنابراین صداقت تأثیرات بسیار فراوانی داره، اساسا نشانه کمال ایمان انسان است. از امام باقر علیه السلام روایت آمده که کسی اگر چهار چیز در زندگی او نبوده باشه ایمانش کامل نیست، و این چهار چیز در واقع از پایه‌های کمال انسانه که نام میبره، یکی صدق است، امانت است، حیا است و حسن خلق است. در هر صورت صداقت یک عنصر کاملا اساسی است و به تعبیر خود امام صادق علیه السلام که بالاترین و زیباترین تعبیر به انجام داده، میفرماید که صداقت نور است، نور است که دیگه روشنایی ایجاد میکنه و مردم را در یک محیط روشن قرار میده و جامعه را روشن میسازه. طبیعی است که جامعه روشن یک جامعه متکامل، یک جامعه است که میتوانه راه خود را پیدا بکنه و به مقصد برسه.
صحبت‌های شنیدیم از جناب آقای مختاری، کارشناس مذهبی برنامه. حسن ابن علی الوشا می گفت در مسجد کوفه 900 نفر را دیده که حدثنی جعفر ابن محمد می گفتند. برخی منابع شمار کسانی را که از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام تلمس کرده و حدیث شنیدند حدود 4000 نفر یاد کردند. امام صادق علیه السلام در میان اهل سنت از نظر روایت حدیث و فقاهت و افتا از موقعیت شامخی برخوردار بوده. مالک ابن انس رئیس مکتب فقهی مالکی از جمله کسانی است که مدتی در محضر امام صادق علیه السلام تلمذ کرده است. ابن حجر هیثمی نیز در مقام تمجید از شخصیت علمی امام صادق علیه السلام اشاره به این نکته دارد که افرادی چون یحیی بن سعید، ابن جریح، مالک، سفیان سوری، ابو حنیفه و شعبه و ایوب فقیه از آن حضرت نقل روایت نمودند. اینک صحبت‌هایی بشنویم از جناب ماندگاری.
در زمان حضرت مقطع تعلیم و تربیت میگیم نهضت علمی بوده، بیش از 5000 شاگرد داشتن. امام صادق فقط مقتدای علمی ما نیست، مقتدای عملی ما هم هست، مقتدای فداکاری ما هم هست. امام صادق علیه السلام به من هم یاد داده که دان اطلاعات و علم تو بر اساس قرآن اطلاعات تنظیم کن، هم عمل تو بر اساس قرآن اطلاعات تنظیم کن، هم هزینه های زندگی تو بر اساس قرآن و اطلاعات تنظیم بکن. من اگه باور کنم توی تاریخ خانه دنیا راهنمای من فقط قرآن اطرته، هیچ قدمی رو تو زندگیم بدون استفاده از راهنمای اونا بر ندارم. چرا ازدواجای ما باید به این عاقبت برسه؟ از تعداد ازدواجی چند درصدش به طلاق و مشکلات خانوادگی؟ بخاطر اینکه با راهنمایی امام صادق سراغ انتخاب همسر نرفتن. چرا انتخاب شغلای ما با مشکل مواجه میشه؟ چون با راهنمایی امام صادق سراغ انتخاب شغل نرفتم، حتی سراغ انتخاب مسکن و لباس و پوشاک و خوراک نرفتم. اینها فقط مقتدای من نیستن که فقط بیام به ذریحشون متوسل بشم، اینا مقتدای منن. حتی من نوع نگاهم رو، نوع کلامم رو، نوع پوششم در یک کلمه، اینا کارگردان بهترین زندگی هن. من نقش هامو از اینا بگیرم، دیالوگ هامو از اینا بگیرم، تزئین و آرایشم هم از اینا بگیرم، هر کس این سه امر رو از اینا بگیره اینا کارگردانشن. وقتی اینا کارگردان باشن، روز قیامت هم من با کارگردانم محشور میشم. آیه 72 سوره اسراء، یوم ندعو کل اناسن به امامه هم. اگه اینا امام من هستن، بعد کارگردان زندگی من هم باشن انشاءالله. در مدینه بفا شد از آید، فاطمه گریه دارد برماید، شد خزان در بهار مدینه، جعفر ابن محمد ای غریب دیار. شب های تار مدینه
با ویژه برنامه در پرتو صداقت از نشرات معارفی رادیو دری از شهر مشهد مقدس به مناسبت سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام همچنان در خدمت شما هستیم. دوستان، بخش امامت زندگانی امام جعفر صادق علیه السلام را میتوان به دو قسمت تقسیم کرد. قسمت اول زندگی امام جعفر صادق علیه السلام از سال 114 هجری قمری تا 140 هجری میباشد. در این دوره امام علیه السلام از فرصت مناسبی که به وجود آمد استفاده نموده و مکتب جعفری را به تکامل رساندند. در این مدت 4000 دانشمند تحویل جامعه دادند و علوم و فنون بسیاری را که جامعه آن روز تشنه آن بود به جامعه اسلامی ارزانی داشتند. قسمت دوم زندگی امام که شامل 8 سال آخر عمر ایشان می باشد، در این دوره امام بسیار تحت فشار و اختناق حکومت منصور عباسی قرار داشت و دائما تحت نظر بود و مکتب جعفری با سختگیری های فراوان حکومت عباسی همچنان بر راه خود ادامه می داد. در ادامه ویژه برنامه در پرتو صداقت توجه شما را جلب می کنیم به یک گفتگوی کارشناسی از همکارم خانم شیما وفا در هرات.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران محترم و همچنین شنونده های گرامی این برنامه. عزیزان شنونده، گفتگوی داریم با یکی از روحانیون محترم ولایت هرات که توجه شما را به این گفتگو جلب میکنم. سلام بر خدمت شما جناب آقای وحیدی، وقت شما بخیر باشه. به نظر شما امام جعفر صادق علیه السلام در بیداری جهان اسلام چقدر نقش داشتن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو دری. در مورد سوالی که فرمودین، برای شناخت شخصیت یک فرد و یک شخصیت خوبه که انسان باید دقتی بکنه در زمان حضور اون شخصیت. برای شناختن امام صادق علیه السلام و نقش ایشان در بیداری جهان اسلام، باید ببینیم که امام صادق در چی زمان زندگی میکردن و وضعیت جهان اسلام در اون زمان چیگونه بود. البته این فرصت خیلی زیادی به کار داره، ولی به طور فشرده اگر بخوایم عرض کنیم، در زمان امام صادق علیه السلام بر علاوه ای که حکومت های استبدادی حاکم بودن که نمیگذاشتن جولان فکری پیدا بشه و در مکاتب الهی رو بسته بودن، در این حال هجوم فرهنگ بیگانه در اون زمان به وفور زیاد بود. مردم توجه زیادی به معارف ناب نداشتند. متاسفانه با هجوم ملل دیگر و افکار و عقاید الهادی که در اون زمان تعبیر به زندقه می شد، افکار صوفیگرایانه در اون زمان به طور زیاد، عرفانهای منفی که از یونان و هند وارد جهان اسلام عروج شده بود، متاسفانه این فکرهای التقاطی وارد تفکر اسلامی شد و مسلمانان عروج که از تفکر ناب الهی متاسفانه به دور نگه داشته شده بودند به خاطر اغراض سیاسی، گرفتار چنین هجمه فرهنگی شده بودند. امام صادق علیه السلام یک فرصتی پیدا کردن، همچنین پدر بزرگوارشان امام باقر علیه السلام، به خاطر ای که جریانات سیاسی اون روز و حاکمان اون روز گرفتار یک کودتا و یک قیام نظامی شدن از طرف بنی عباس، این درگیری بین اونها ایجاد شد. امام باقر و امام صادق علیه السلام از این فرصت استفاده کردن، یک مقداری فضا بر اونها بازتر شد، آمدن ارائه کردن او اسلام ناب و معارف حق الهی. مسلمان هایی که گرفتاری تهاجم فرهنگی شده بودند، غرق در افکار بودایی، در افکار الهادی و زنادقه و در افکار عرفان و تصوف منفی شده بودند، امام صادق علیه السلام با تأسیس یک دانشگاه عظیم و بزرگ معارف ناب الهی در مدینه منوره، زمینه اصلاح و بیداری فکری جهان اسلام رو مهیا کردند.
بله جناب آقای بهیدی، مهمترین نکاتی که امام جعفر صادق علیه السلام در این راستا به مسلمانان تاکید داشتن چی بوده؟
حضرت امام صادق علیه السلام تاکید فراوان بر علم آموزی و معرفت داشته. در یک روایتی داریم که حضرت صادق علیه السلام می‌فرمودن من دوست دارم که یک جوان مسلمان رو برای علم آموزی حتی تنبیه کنم. یعنی اگر لازم باشه که من یک جوان مسلمان رو برای فراگیری علم و معرفت که باب سعادته، یعنی دروازه همه سعادت دنیا و آخرت در معرفت و علم آموزی نفته، حضرت صادق علیه السلام علاوه بر این که خودشان تأسیس کردن دانشگاه بزرگی که 4000 نفر پای درس حضرت صادق علیه السلام می نشست و این 4000 نفر در اطراف و اکناف جهان اسلام پراکنده می شدن و هر کدام اونها یک مشعل نورانی در معرفت خواهی و ایجاد راه مستقیم برای مردم بودن، در کلمات خودم اینم توصیه می فرمودن. توصیه امام صادق بر این بود که راه سعادت در پرتو علم و معرفت مشخص میشه. انسانی که از معرفت و علم بدور است نمیتواند درست تشخیص بده کدوم راه شقاوته و کدوم راه سعادته. به پیروی از پیامبر و از قرآن کریم امام صادق علیه السلام تاکیدشان بر جوامع اسلامی علم آموزی و معرفت که گمشده امروز جامعه ما هست.
جناب آقای وحیدی، من یک جهان تشکر میکنم از اینکه شما در برنامه ما صحبت کردین. برای شما آرزوی موفقیت و توفیقات الهی میکنم. سپاس از شما.
تشکر. شما ان شاء الله موفق باشید.
زمانه در دوران امام صادق علیه السلام یک فرصت و فسحتی را در اختیار گذاشت و این بزرگوار توانستن کاری بکنن که با پایه‌های معرفت اسلامی صحیح در جامعه اونچنان مستحکم بشود که تحریف‌ها دیگه نتوانه این پایه‌ها را از بین ببره، این زمینه بماند تا در هر دوره‌ای از دوره‌های تاریخ اون کسانی که لایق باشند بتوانند از این زمینه استفاده کنند و نظام اسلامی و بنای مبتنی بر ارزش‌های اسلامی را به وجود بیارند و بنای رفیع را بسازند. این کار امام صادق علیه السلام.
امام جعفر صادق علیه السلام در سال 148 هجری قمری به دستور منصور خلیفه عباسی به شهادت رسید. مدفن مطهر ایشان در قبرستان بقی و در جوار ائمه بقی علیه السلام قرار دارد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستان شنونده، با ویژه برنامه در پرتو صداقت با مناسبت سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام در خدمت شما بودیم. تشکر از همراهیتان و خدا حافظ شما.
از شهر مقدس مشهد شننده برنامه خودتان رادیو دری می باشن. کنکاش عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می گردد.
کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. سالگرد شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را تسلیت عرض می‌کنیم. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. دیوان عالی روسیه پیشتر طی حکمی ممنوعیت فعالیت گروه طالبان در روسیه را به حالت تعلیق درآورد. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان با استقبال از این اقدام روسیه گفت با این تصمیم تنها مانع باقی مانده در برابر توسعه همکاری‌های اقتصادی و سیاسی افغانستان و روسیه از میان برداشته شد. حافظ ضیاء احمد تکل سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در این باره گفت سفیر روسیه در کابل تصمیم اخیر دادگاه عالی روسیه را رسما به وزارت خارجه حکومت طالبان ابلاغ کرد.
شغل سفیر در افغانستان اسلامی امارات
سفیر روسیه در کابل تصمیم اخیر استرا محکمه روسیه را رسما به مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه ابلاغ کرد که بر اساس آن نام پیشین امارات اسلامی جنبش طالبان از فهرست ممنوعه این کشور حذف شده است. ژیرینوف این تصمیم را یک گام تاریخی و ماندگار در راستای گسترش روابط سیاسی و اقتصادی میان روسیه و افغانستان عنوان کرده است. وزیر امور خارجه ضمن استقبال و تشکر از این اقدام روسیه گفت با اتخاذ چنین تصمیمی یگانه مانع باقی مانده در برابر همکاری های بیشتر اقتصادی و سیاسی میان دو کشور نیز از میان برداشته شد و اکنون در رابطه دو کشور مانعی وجود ندارد.
سازمان ملل متحد اما در پی تصمیم دادگاه عالی روسیه اعلام کرد این اقدام تغییری در وضعیت طالبان نزد این سازمان ایجاد نمی کند و تحریم های بین المللی علیه حکومت طالبان همچنان پابرجاست. وزارت خارجه روسیه هم تاکید کرده که این تصمیم تغییری در تعهدات مسکو نسبت به تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد ایجاد نمی کند. در برنامه این هفته کنکاش به موضوع تعلیق نام طالبان از فهرست گروه‌های ممنوعه روسیه، دلایل و تأثیرات آن بر وضعیت حکومت طالبان می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می‌کنیم. از محمد صالح سلجوقی کارشناس سیاسی و عضو پیشین پارلمان افغانستان ارزیابیش را در مورد دلایل تصمیم روسیه برای تعلیق نام طالبان از فهرست گروه‌های ممنوعه پرسیدیم.
با در نظر چه شرایط جدیدی که ایجاد شده و طالبان دوباره به قدرت برگشته‌اند، حس ناامنی‌های منطقوی و آسیب‌پذیری کشورهای آسیای میانه از تراکم و حضور نیروهای بنیادگرا و دهشت‌افکن در افغانستان سبب شده که روسیه چنین فکر بکند که گویا داشتن رابطه عمیق با طالب‌ها میتواند مانع و تدبیر باشد برای جلوگیری از تحرکات خارج جغرافیای افغانستان، خصوصا در حوزه نامزدی کشورهای آسیای میانه. روس‌ها بیشتر تلاش می‌کنند که از وضعیت منطقه برای ثبات وضعیت منطقه چنین استفاده بکنند که گویا با طالبان روابط خود را گسترش بدن و طالبان به گونه راضی نگه بدارند که از پتانسیل های تحریک خیزش ها و جنبش های اسلامی در درون کشورهای آسیای میانه حداقل به صورت مقطعی و در همین زمان بکاهند. از جانب دیگر روسیه میخواهد مرزهای جنوبی خود کاملا احساس ناامنی نکنه، هرچند نگرانی های داره به دلیلی که سرحدات تاجیکستان همیشه در حال تحکیم است و کشورهای عضو سازمان امنیت بست جمعی همیشه نگرانی های خود را اعلام کردند که گویا وضعیت در افغانستان سبب نش پشت افکار ایدئولوژیک ناامزادی کشورهای آسیای نانه محتمل است و هر آن می تهدید وجود داره. باز آن هم روسیه به دلیل از اینکه بتواند با امارت اسلامی مناسبات عمیق‌تر داشته باشه و با سوی یک اعتماد گسترده‌تر و عمیق‌تر حرکت بکنه دست به چنین کار زنه. به هیچ عنوان روس‌ها به دلیل مستره بودن شرایط در داخل افغانستان، موجودیت یک حکومت ملی، یک حکومت قوی با داشتن روابط دیپلماتیک، استعمجواری، روابط اقتصادی و سایر کریتریاهایی که میتواند دو تا همسایه به خاطر انکشاف و توسعه چی امنیتی و چی اقتصادی در منطقه با هم دیگر مناسبت نیک بسازه نیست. هنوز تحریم‌های سازمان ملل اونا نفی نکردن، به او مقیدن. میخواهند که این اعتمادسازی سبب شود که پتانسیل های ناامنسازی که از جغرافی افغانستان وجود داره حداقل بلاک بکنند. به همین دلیل روس ها بعد دست به چنین اقدام زدند که موجب مسعدت و خوشی و یک رقم حلاوت در روابط و مناسبات بین ملی و منطقه با امارت اسلامی ایجاد بکنند.
انگیزه روسیه از اقدام برای به تعلیق در آوردن ممنوعیت فعالیت طالبان و اینکه تلاش میکند روابط خود را با طالبان نزدیکتر کند چیست و تا چه حد میتواند دلایل سیاسی یا غیر سیاسی داشته باشد؟ اظهارات غوث جانباز، کارشناس سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان را در این زمینه بشنوید.
بعد از آمدن اداره ترامپ شما می‌بینید که روابط بین ملی در کل به یک جهش و به یک جنبش و به یک تحرک همونطور بی سابقه آمده و رقابت‌ها مخصوصا در عرصه اقتصادی به شدت جان تازه گرفته. شما امروز می‌بینید حرکاتی که در سوریه به وجود آمد، بعد از اون وضعیتی که در حال در بحیره سرخ ادامه دارد، تحرکاتی که در چهار اطراف ایران فعلا ادامه دارد و بالاخره افغانستان هم جزء انفک اینمی جغرافیای سیاسی است، هیچ شکی نیست. از طرف دیگه روسیه چون یک کشور بسیار مطرح است، یک کشور قوی است و کشوری است که سابقه طولانی رابط داره با افغانستان. در طول مثلا 100 سال اخیر بیش از 144 پروژه را در افغانستان، چهار پروژه کلان و بنیادی را داشته، اعمار کرده. طبعا که میتونه یک سلسله ای اقدامات هم اقدامات اقتصادی را روی دست بگیره. و فقط اعلام شد که امرای ازبکستان در قسمت پروژه ترانس افغانستان که مو خط رای آهن است که از ازبکستان میره به طرف از طریق افغانستان به بنادر بحر هند که پاکستان در بمیره، این مسائل و همچنان در قسمت اشتراک در پروژه تاپی هم از خود علاقمندی نشان داده و سایر پروژه‌ای که میخواهد ایجاد تطبیق کنه. و در عین حال یک کمیسیون مشترک اقتصادی را میخواهیم جلسه شدایر بکنم که بعد از اینکه در افغانستان جمهوریت سقوط کرد، اما کار کمیسیون بین الحکومتی تا امروز فلج بود، او را هم اثر میره.
از کامبخش نیکویی، کارشناس سیاسی افغانستانی، هم پرسیدیم تغییر حکومت در امریکا و روی کار آمدن دونالد ترامپ با سیاست‌های خاصی که در قبال منطقه دارد تا چه حد در تصمیم روسیه برای نزدیک شدن به طالبان و تعلیق نام این گروه از فهرست گروه‌های تروریستی تأثیرگذار بوده است.
نگاهی روس‌ها نسبت به قضای افغانستان یک نگاهی در واقع راهبردی و استراتژیک مبنی بر این است که بتوانند بر هر نحوی که می‌شود حالا سیاست‌های توسعه طلبانه و سیاست‌های راهبردی و سیاست‌های در واقع استخباراتی غرب و ایالات متحده آمریکا را در منطقه در واقع حذف بر مبنای این رویکرد و این اصل، حالا روس‌ها در اقدام پسینشان هم و نهض طالبان را از گروه های در واقع افراطی و تروریستی به تعلیق آوردن و به نهض میخواهند که نگاه استراتژیک و راهبردی به قضای افغانستان داشته باشند. این یک مسئله. و مسئله دیگری این است که غربی ها به نحو دو گونه بازی میکنند. بر اساس همون توافقنامه ای که حالا در دوحه اتفاق افتیده هم میخواهند که روی کرده حالا تعامل محور با طالبا داشته باشند، با حکومت طالبا داشته باشند و یک سری حالا روی کرده های استخباراتی و اطلاعاتی هم داشته باشند که به نحوی میتوانند حالا منطقه را به چالش مواجه بسازند و این روی کرده موازی چالشی به نحوی زمینه سیاست گذاری های پکین ایالات متحده آمریکا را در منطقه مساعد بسازه که این در واقع دور از واقعیت نیسته. این حالا هم کشورهای منطقه و هم در واقع غربی ها به نحوی تعامل دارن و فکر میکنن که ما باید یک بازی هم در واقع توسعه طلبانه سیاسی داشته باشیم که در ظاهر حالا همکاری بکنیم برای زدن برخی از گروه ها مثل داعش اینها و هم در باطن هم با یک سری گروه های تعامل بکنیم تا اینکه بتوانیم منطقه را به